30 میلیارد متر مکعب فرض بکنیم آب دست ماست. این که میتونیم اینو ارتقا بدیم یه نکته دیگری است. میگذاریم بحثشو جای دیگه. فعلا این رو در اختیار داریم. ما از این 130 میلیارد که وقتی وضعیت بارش اینه به هولوش 100 میلیارد کاهش پیدا میکنه، ما چه انتظاراتی داریم؟ و اصلا چه انتظاراتی میتوانیم داشته باشیم؟ همچنین بر اساس این نزولات یه منابع آب زیرزمینی هم در اختیار داریم. من عدد ذکر نمیکنم چون بسیار متفاوته. بعد فکر میکنیم یه منابع آب ژرف هم در اختیار داریم، سر وقت اونم بریم. احتمالاً آب دریا هم میشه شیرین کرد، بریم ببینیم اونم میشه چی کار کرد. پس ما 130 میلیارد متر مکعب در بهترین شرایط آب داریم. با این آب میخوایم چی کار کنیم؟ 85 میلیون نفر هم جمعیت داریم و تو ذهنمون یه چیزایی میچرخه که ما چی میخوایم. هیچ وقت
یعنی آقای دکتر به طور میانگین اگه بخوایم عدد و رقم بگیم، با این جمعیتمون هر نفر سرانه آبش چقدره؟
شما یه جمع و تفریق بزنیم ببین چقدره. من الان ذهنیت ندارم چند متر مکعب میترسم اشتباه بگم. ولی ببینید این آب مال ما نیست. 130 میلیارد اینو باید در نظر بگیریم. این آب مال ما نیست. ما فکر کردیم این آب همش مال ماست. این آب ببینید طبیعت یا محیط زیست که ما میگیم همه این آب مال ماست و اگر دست ما در رفت این هرز رفته، خیلی سطحش زیاده. این آب مال طبیعته. بخش زیادی از این آب مال طبیعت، ما هم جزئی از طبیعت هستیم. اگر این رو در نظر نگیریم اون صبر طبیعت خیلی زیاده، ولی بعدش سهمش از ما خواهد گرفت. شما الان در حوزه، من مستقیم میرم سراغ اصفهان. ببینید شما اصفهان مجموعه ای از انتظارات از آب کشور. اگر ما مسئله حوزه آبریز زاینده رود یا به ویژه حالا با نام اصفهان بعد بگیم حوزه آبریز زاینده رود، یکی از مهمترین حوزه‌های آبریز کشور و محوری ترین حوزه آبریز فلات مرکزی در داخل فلات مرکزی ایران رو در نظر بگیریم، ما از این آب چی می‌خوایم؟ من یادم هست میگن اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، غیر از اینه صحبتش هست. خب این پایتخت فرهنگی پس به فعالیت‌های حوزه فرهنگ برمیگرده، هنر برمیگرده، مذهب برمیگرده. خب تمرکز روی این فعالیت‌ها نیازمند چیه؟ شما در اصفهان میرید حتما حداقل اگر از جای دیگه بیاید یه هوای خوب میخواید دیگه، که الان فاقد اون هوای مطلوب هست. احتمالاً این شهر یه ویژگی‌های بافت تاریخی و فرهنگی داره که الان به خاطر فرونشست زمین، یعنی نحوه بهره‌گیری از منابع آبمون داره چه کار میشه؟ این آثار تاریخی هم داره در معرض تخریب سنگین قرار گرفته. از وسط این شهر در روزگاران گذشته طراحی شده بود در وسط یک منطقه خوش از همه جاش آب بگذره، اصلا شهر آب و درخته، در صورتی که در یکی از خوش‌ترین مناطق ایرانه. خب این رو اومدیم در یک انتظاراتی که از آب داریم این شهر رو دیگه خوش کردیم. خب ببینیم مردم اصفهان چی میخوان، اصلا مردم ایران از اصفهان چی میخوان، اصفهانی‌ها از شهرشون چی میخوان. جالبه هر اتفاقی داره برای اصفهان میفته تحت تاثیر انتظاراتیه که از آبه، هیچ چیزی دیگه ای نیست. شما نگاه میکنید حوزه زاینده رود از سد زاینده رود آغاز میشه، یعنی قبلا مدیریت آبو میدادن وسط رودخونه، مثلا در اصفهان نه بالای رودخونه میدادن که و فکر اینه که پر آبی وجود داره، نه میدادن ته حوزه آبی که فکر میکنه کم آبیه، چون اگه پر آبی رو مفروض بگیری گشاده دستی میکنی، کم آبی رو مفروض بگیری خیلی خسارت به خرج میدی. میذاشتن وسط این مدیریت مرکزی حوزه آبی رو انجام بده. ما دوره‌های تمدن درازی داریم، دوره‌های مختلف داشتیم آب مدیریت کردیم. حالا میایم در بالادست شروع میکنیم به احداث سد. سد زاینده رود بیشتر با هدف شرب، سد ذوب‌آهن دیگه اسمش روشه، سدهای بعدی هم به همین ترتیب. تقریبا با 7 سد قبل از اینکه برسیم به اصفهان روبرو هستیم. انتظار داریم که این آب، یعنی از قبل مفروضمون این بوده که این آب در این شهر جریان داشته باشه یا نه. در ضمن اگه در این شهر جریان نباشه، یعنی کشاورزی شرق اصفهان هم یعنی نه. در ضمن اگه این رودخونه در جریان نباشه، یعنی طالب گاوخونی هم یعنی نه، یعنی بحث محیط زیست. ما از ابتدا میدونستیم این میزان آب داریم و میدونستیم اگه این فعالیت روی این حوزه آبی انجام بدیم در انتها اتفاق میفته.
یعنی
اول
بذار من
اول شما از انتها بیاید ببینید اینی که مردم چی میخوان، مردم فکر کنن. اول طالب گاوخونی خوش شده، اول طالب از انتها داره میاد جلو، میاد کشاورزی شرق اصفهان، الان خود شهر اصفهان و بعد میره بالا. این صدا رو برای چی زدیم؟
حسن اتفاقا چون یکی از برنامه‌های قبلی ما که آقای مرتضایی بودن،
آقای واعظی بودن،
آقای واعظی بودن
اشاره کردن دقیقاً
که سدسازی‌های غیر کارشناسی که واقعا هیچ کمکی نکرد،
اشاره دقیقاً کردن دقیقاً. من همین رو می‌خواستم بگم. آقای واعظی اشاره کردن به این که متأسفانه ما بیشترین نقش رو، یه جملات خیلی نقضی ایشون گفتن، یکیش این بود، گفتن که بیشترین نقش رو در بحث محیط زیست مردم دارن و متاسفانه بیشترین آسیب رو در بخش محیط زیست مسئولین زدن با سیاست گذاری های نادرستشون. فرش شما دقیقا الان اومدین روی
حالا این من نقطه. یه مقدار با این مبحث به این سادگی مخالفم شخصا. ببینید اصلا این فاصله بین مردم و مسئولین در شرایطی که من نگاه میکنم همین مردم امروز مردم هستن ظاهرا، فردا مسئول هستن، و ولی مردم با این مسئولین در پیوند هستن، من اینا رو همدست میدونم کاملا. ببینید سرمایه گذاره اصفهان و خود مردم اصفهان اون صنعت رو میخواستن یا نمیخواستن، چون این صنعت مال جای دیگه بوده. یعنی در برنامه‌های آمایشی
یعنی؟
ببینید ذوب‌آهن، من خیلی صراحتم به شما میگم، اونجوری که بنده بررسی کردم، خب برنامه‌اش برای شمال بوده چون اون موقع شوروی می‌خواسته احداث بکنه، برنامه‌اش برای جنوب بوده چون امریکا اینطوری می‌خواسته. خب این برمیگرده به دوره پهلوی که تحت تاثیر این دو تا ابرقدرت بوده، و نهایتاً یه مکانیابی مرکزی میشه رفع دعوا و تعارض.
میاد تو
اصفهان. ولی توسعه صنایع فولاد در اصفهان بعد از اون، وقتی این صنایع برای کنار دریا برنامه‌ریزی شده و هرمزگان در اصفهان، به دست کی اتفاق افتاده؟ برای من مهمه. و الان مردم اصفهان حاضرن از این صنایع و هزار تا صنعت دیگه که بغل دستش هست دست بکشن.
پر مصرفن تو حوزه استفاده منابع آب. خب ببینین آید
این کشونده دقیقا... مردم همین هرمزگان و اینها رو به خود اصفهان،
خود...
یعنی مهاجرت زیادی رو اتفاقا آقای دکتر اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم، حالا من به واسطه اینکه یه زمانی در اصفهان تردد زیادی داشتم، شما تو اصفهان توایف گوناگونی رو میبینید به خصوص از جنوب کشور که برای کار میان
دقیقا.
و این مهاجران خودشون مصرف خانگی آب رو هم قطعا بالا میبرن.
مصرف کشاورزی صنعت... آب دارن، صنعتی آب دارن،
چون در
ببینید
شما همین شهر هم قاعدتا ساکن میشن در این حال...
شما وقتی سوار خودرو میشید جابجا میشید دارید آب مصرف میکنید. شما میدونید بنزینی که میزنید کلی آب پشتش قابله تا تولید بشه. هر حرکتی که شما انجام میدید آب میخواد. بنده که امروز از منزل حرکت کردم، روز پنجشنبه اومدم تو استودیو، بعد محاسبه بکنید من چقدر آب مصرف کردم. آبی که اصلا دارن ننوشیدم، چون همین چایی که جلوی منه یه جرعه نوشیدم، ولی یه قندی که داخلش انداختم چقدر آب، این خودرویی که آورده چقدر آب. ببینید ما در هر حرکتی آب مصرف میکنیم، این گریزناپذیره. بنابراین وقتی این صنایع رو در ما گفتیم به دوستان اصفهانی خودمون، گفتیم آب هر جوری که شما قطع بکنید، اون برای خوردن آبش تشریف میاره اصفهان، نه فقط آب خوردن، یعنی همه مصارف آب، و این فشار رو حوزه شما افزایش میده. من دارم میگم انتظار ما از اصفهان چیه، جاهای دیگر هم میگم. ببینید سالای 1300
حوزه صنعت، حوزه گردشگری.
ببینید آقای دکتر، من سالای 1178 تا هولوش 83 خوزستان بودم، اهواز بودم، رو حوزه نفتی در حقیقت کار میکردم. ما اصلا مسئله به نام آب شرب که در اهواز و آبادان و ایزه و خرمشهر نداشتیم که، یعنی یه رودخانه کارون داره میاد، خب آبش استحصال میشه، تصفیه میشه، مردم آبشون رو میخورن. چرا باید شما در ایران بغل رودخونه باشید و آبتون با حوزه انتقال از جای دیگه بیاد؟ یعنی آب در این قلمرو هست یا نیست؟ اگر هست شما به قول معروف میگه طرف بغل شط بشین و تشنه باشه.
ما تشنه.
عملا ما این کارو کردیم. ببینید من سری برم سر دریچه ارومیه، چون شاهکارهایی که انجام دادیم واقعا ذکر کردنیه. ببینید 42% آب دریاچه ارومیه از زرین رود بوده، 68% هم از حوضه های دیگه مثل سیمین رود و تعداد زیادی از رودخونه. من فقط میام رو زرین رود. الان سالهای بسیار زیادی که زرین رود به دریچه ارومیه نمیرسه، تقریبا هولوش 50 کیلومتریش خشک میشه. آیا اون نزولات و تولید برف و آب و اون برف ها به زرین رود متوقف شده؟ نه، اونجا اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. ما در مسیر چیکار کردیم که 50 کیلومتر مونده به دریچه ارومیه شما یه سرزمین صحرایی دارید که الان در شطور هم پرورش داده میشه؟ محض اطلاع شما چیکار کردیم؟ یعنی سد زدیم، حالا من اسامی سدها هم نمیبرم چون بعضیش مزین به نام حتی شهداست، صد زدیم گفتیم خب این بره برای این مصرف، صد زدیم بره برای اون مصرف، کشاورزی رو کشت و صنعت رو توسعه دادیم گفتیم خب این آبم بزنیم بره برای اون قسمت، حتی رسیدیم پایین رودخونه گفتیم خب شناماسه هم که می‌خوایم برای کارخونه‌های سیمانی که اشتباهاً تأسیس کردیم کفش هم شروع کردیم حوزه رو مصرف کردیم. خب ما منتظر بودیم در دریاچه ارومیه چه اتفاقی بیفته وقتی این کارا رو انجام بدیم.
ببینید اگر ما همین بحث اطلاع رسانی یکی از بخشایی که میگیم رسانه دقیقاً همینه.
دقیقاً.
یک برهه‌ای، حالا با توجه به اینکه حالا تایم این بخش برنامه طولانی شد، یه برهه‌ای سدسازی و خیلی از این مصارف یه افتخار بود. یعنی اینجوری رسانه ها، حالا به نوعی ببینید رسانه هایی که حالا
رسانه ملی
بله.
تو ذهن مردم
این اندیشه رو کاشته بودن. بله. اینجور کاشته بودن که هر جا که صد سازی بشه اونجا این رونق، اونجا این تولید، اونجا این شکوفایی، اصلا همه دوست داشتن بیان تو منطقه اونا صد بزنن، روی رودخونه صد بزنن، استفاده کنن، افتخار بود. خب وقتی این افتخار بود، مطالبه گردی مردم از اون مدیر اجرایی اونجا، از اون نماینده مجلس اونجا، از اون شهردار اونجا، از اون استاندار اونجا، قاعدتا همین موارد بود دیگه. خب این نقش مردم بود. شاید مردم با این عدم آگاهی، نه به صورت مستقیم ها، به صورت غیر مستقیم رسانه ها اون افکار عمومی طوری مسیر رو سوق داد که همه بیفتن به دنبال این که سد بزنن، از تمام اون رودخونه رو بتونن، تمام اون منابع آب رو به یک سمتی، حالا برای هر مصارفی که از استفاده بشه. خب الان میبینیم که بازتابش و نتیجهش الان خودشون نشون میده. دریاچه ارومیه، اون بخش خوزستان، این الان بحث اصفهان که مثلا واقعا شاید از همون اول گفته میشد، شاید تو شهر اصفهان نمیدونم این موضوعاتو، که آیا این ذوب‌آهن گسترشش باعث افزایش بیشتر مصرف آب میشه و کمبود فقدان، یا این کمبود این فقدان آب باعث میشه که زاینده رود خوش بشه یا آب نتونه تا انتهای مسیر خودش جریان پیدا کنه. خب شاید خود مردم میگفتن نه، شاید ارومیه، شاید تو ارومیه، یعنی بخش رسانه، بحث آگاه سازی رسانه، این میگیم سواد رسانی، شاید تو همون اروم دریاچه ارومیه هم همینطور، شاید مردم اون منطقه اگر میدونستن این سطحایی که روی زرین رود فرمودین دیگه که بیشتر
بله،
قالب
بله، بله.
زده نمیشد و اونقدر این انشعابات مختلف ازش گرفته نمیشد که شاید خیلیشون هم توجیه اقتصادی هم نداشت، حتی تو حوزه کشاورزی، حالا این رو تو هر حوزه‌ای، و مردم میدونستن که این نتیجهش اینه که اینجا رو ما جلو پامون رو نگاه میکنیم، در آیندهش که دریاچه ارومیه خشک میشه و اون خودت خیلی از فقدانهای زیست محیطی یا فقدان دیگر میاره. شاید واقعا مردم هم نمیخواستن، مردم اگه نخواند قاعدتا دولت یا اون ساختار حاکمیتی سیاسی اجرایی تصمیم ساز، حالا هر کدوم بذاریم چون میخوایم با کلمات ایجاد شایبه بکنیم، و شاید واقعا این موضوعات انجام نمیشد. ما میگیم رسانه نقش آگاهی بخشی داره، نقش اطلاع رسانی داره. وقتی ذهن ما نسبت به موضوعی کاملا روشن شد، نسبت به اون تصمیم بگیریم. هر کدوم از ما، مردم ایران مردم باهوشی هستن، به شرطی که قشنگ اون اطلاعات
در اختیارشون قرار بده. و امروز ما برای این اینجا هستیم آقای دکتر.
ببینید منظور ما درست، وقتی یک فردی گزینه‌های مختلفی پیش رو داره، ما سابق یادم میاد ما تابستون که میرسید قبلش میگفتیم ما تو این سه ماه میخوایم چیکار کنیم. اتفاقا یک نکات خوبم این بود که وقتی میمدیم مدرسه یه انشا میذاشتن میگفتن در تابستان گذشته چه کردید، شما تو خرداد ما فکر می‌کنید تو تابستون کلاس زبان میرید، احتمال داره یه موسیقی هم بتونید بپردازید، به پدر هم کمک می‌کنید، این میزان سفر میرید، نمیدونم این درس‌ها هم پیش پیش می‌خونید و همسالم. تابستون که تمام میشید متوجه میشید که شما برای یکی دو تا کار اگه برنامه‌ریزی کرده بودید احتمالاً موفق بودید، ولی با این وضع حتی به اون یکی دو تا هم نرسیدید.
خستگی رو بیشتر
ما وضع، یعنی بعد از تابستان چه می‌خواید، بعد خرداد موضوع انشا می‌ذاشتن،
هم داستان که با یه دست نمیشه چند تا هندونه
بله برد. یعنی در خرداد میگفتن از تابست، از جون تابستون چی می‌خوای، تو مهرا ما میگفتن خب اصلا نیستین چیکار بکنید. ما نمیتونیم بگیم این دستاوردها رو می‌خوایم ولی تبعاتش رو نمیپذیریم. الان ذهنیت توسعه گرای ما، ذهنیت ما یعنی همه ما، از مصرف کننده، از خانم خونه‌دار شما بگیر و شوهرش که میره سر کار تا اون مقام مسئول فرقی نمی‌کنه، این هستش که ما یه چارچوب توسعه‌ای رو می‌خوایم و این توسعه شرط بقای ماست ولی این چارچوب توسعه منابع زیادی رو خواهد خواست.
البته آقای دکتر باید جسارتا اشاره بکنم که توسعه پایدار، یعنی توسعه ای که همه جانبه باشه و بدون تکیه بر انرژی های فسیلی.
ببینید الان مرد، الان شما توی حوزه که بری میگه ما اینجا بهتره کشاورزی خوبی داشته باشیم. الان من اتفاقا دو تا شهر مشهد و اصفهان رو مثال میزنم، میگه خب کشاورزیشون که فوق العاده توسعه دارن به چند برابر و حتی دامداری، حتما پتروشیمی و پالایشگاه داشته باشیم خیلی خوبه، سیمان هم همینجا داشته باشیم، کارخونه فولاد هم داشته باشیم و بعدش هم ما یه شهر با مقصد مذهبی و گردشگری هم هستیم و و و و. آیا همه اینها از یه حوزه آبریز قابل به قول معروف
تأمین
هست؟ ببینید اینا خود مردم هم میخواد.
بعد حوزه هم که اونایی که قبل کم شده نسبت
آقای دکتر، اونایی که من تعریف بکنم مثل مردم اصفهان هوشمندتر بودن، زودتر از همه اینا رو خواستن. بعد بقیه هم گفتن ما از اصفهانی عقب افتادیم، پس ما همه اینا رو میخوایم. بعد تازه میخوایم هممون یه باغ ویلام داشته باشیم، شخصا اونجا بریم آب مصرف بکنیم. که شما الان باغ ویلاهای تو چهارمحال و اصفهان که دیگه مال مردم خود منطقه، از بالا دست توسعه پیدا کرده، شروع کردن صنایع سنگینی داریم که سطح ها زده شده، آب دارن مصرف میکنن، خود مصرف آب شرب به شدت ارتقا پیدا کرده، کشاورزی به ابعاد چند برابر رسیده، دامداری بدتر از اون. ما فکر میکردیم به کجا میرسیم، این یه نکته است. بعد نگاه میکنیم میبینیم هر چی که کشتیم طبیعت از راه رسیده، همه رو از ما خواهد گرفت، ما نمیتونیم اینطوری بریم.
بعد آقای دکتر این وسط، حالا من این جمله رو میگم و یه آیتمی رو میشنویم و برمیگردیم، این وسط ما به واسطه نداشتن ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولینمون و در واقع نادیده گرفتن نقش رسانه ها در جهت تسهیلگری و در جهت ارتباط
کامل موافقم. بله،
در به واسطه نداشتن این باگ رو ایجاد کردیم که این تصور ایجاد شود که این مسئولینی که امروز به قول شما دیروز مردم بودن، امروز شدن مسئول، یه کاری کردن، یه خیانتی کردن که باعث این بحران ها شده. در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
پایش،
شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 9:18 است و در خدمت آقای دکتر قوام ملکی هستیم، دکتر آینده پژوهی، و در این برنامه به بررسی نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در وصول به حکمرانی مطلوب پرداختیم با تأکید بر مدیریت بحران آب. آقای مرتضی چشم نور سردبیر برنامه هم در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
نکته ای که من میخواستم اینجا مطرح بکنم، ببینید الان مردم که رفتن در حقیقت در خانواده تربیت شدن و در مدرسه درس خوندن و دانشگاه رفتن و بعد این مسئولین ما که از بین اونها هستن، چون من زیاد میبینم نه کسانی که الان میخوان وارد مجلس بشن و نقد وضع موجود میکنن، فردا داخل مجلس میشن و همون سیاست رو پیگیری میکنن. اینو ما باید بدونیم، اینو باید بدونیم. تا زمانی که مردم ما تک تکشون به صورت سازمان یافته تصمیم دیگه ای نگیرن و مطالباتشون رو در حقیقت به صورت سازمان یافته به اون شکل و سمت و سو نبرن، اتفاق مثبتی در داخل کشور نمیفته. ما یک تعارضی بین مسئولین میبینیم و مردمی که مطالبه گر هستن. این مردم وضعیت بحرانی رو الان در حوزه منابع آبی که همینجوری دور خواهد زد در داخل کشور و به حوزه محدود نخواهد بود، از مسئولی نسخه هایی رو میخوان که دقیقا مثل بیماری است که به پزشک مراجعه کرده و مسکن میخواد. انتقال آب بین حوزه ای یعنی مسکن، اینو من به شما بگم، پرداخت به کشاورز که منتظر سال آبی بعدی باشه یعنی مسکن. ما نمیگیم که در وقتی یک بیماری درد داره مسکن نباید مصرف بکنه، ولی اگه ریشه یابی نشه، کما این که شاید داره یه توموری در حقیقت توسعه پیدا میکنه. بله. و ما با این مسکن ها درد رو میخوابونیم و آزمایش و تشخیص و درمان رو به تعویق میندازیم. در رفتن سمت درمان، کسی که میخواد به سمت درمان حرکت بکنه یه رفتاری از خودش بروز میده، کسی که میخواد به سمت درمان حرکت نکنه رفتار دیگه. مثلا فرض بکنه انکار صورت مسئله، بروز دادن خشم، پس زدن اطرافیان، رفتاری که تو حرکت اعتراضی هم ما زیاد میبینیم.
اینجا رسانه باید چیکار کنه؟ آقا
ببینید، رسانه در وضع موجود
ما دو تا جنبه از رسانه داریم. یه بخشش بحث رسانه ملیه که ما امروز داریم تلاش میکنیم که این ادبیات رو و این آشتی بین در واقع مردم مسئولین رو در جهت وصول به حکمران مطلوب ایجاد بکنیم از طریق رسانه ملی. یه بخش شبکه‌های اجتماعیه که یعنی هر کدوم از مردم یه رسانه هستن، یک شهروند خبرنگار در واقع هستن، اونجا باید چه استفاده
من
از رسانه بکنم.
جسارتاً این حرف رو میگم، خیلی از کسایی که اظهار نظر میکنن اومدن یه برنامه رسانه‌ای دیدن و بعد اظهار نظر میکنن.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم ندارن اظهار نظر میکنن، چون مثلا کسی که در دانشگاه یا به عنوان یه مقام مسئول سالها کار کرده، این یه جور اظهار نظر میکنه و مردم این اظهار نظر رو گوش میدن، میان اظهار نظر میکنن یا به قول ما با همدیگه صحبت میکنن.
یعنی شما معتقد هستین که رسانه ها همچنان در جهت مدیریت افکار عمومی نقش بسزایی دارن؟
اگر چنین
رسانه
نبود،
های رسمی
اگر چنین نبود، رقبا یا حالا بگیم دشمنان ما این میزان سرمایه گذاری تو حوزه رسانه انجام نمیدادن
و متاسفانه ما اینجا یه باگی رو خودمون ایجاد
کردیم. هر جا ما ابهام ایجاد کردیم، آگاهی رو کامل انجام ندادیم، روشنگری رو به صورت واضح برای مردم نگفتیم، خب قاعدتا جای پای رسانه ها رو باز کردیم.
بله.
که اونا بتونن شکل بدن افکار و ذائقه رو و رفتار
الان مردم به رسانه چجور نگاه میکنن شب؟ اگر ببینن رسانه مقامات مسئول رو کشونده داره سینجیم میکنه، لذت میبرن. این واقعه،
وظیفه رسانه اصلا.
خب میدونم، میگم لذت میبرن.
بله.
ولی رسانه هم اینجا خیلی مهمه که چجوری مدیریت افکار رو انجام میده. یعنی از این مقام مسئول چی میپرسه؟ شما الان مسئولین، چون خود ما در جایی هستیم که این تعاملات حوزه اجرایی رو داریم، شما الان مسئولین وزارت نیرو رو به عنوان متولی اصلی مدیریت آب کشور که رفتار مالکانه با آب انجام داده، اینجا بخواید بهشون بگین آمار چیه؟ آمار چیه؟ یعنی اصلا وضعیت آبی کشور عدد و آمارش چیه؟ مردم فکر می‌کنن این آمار وجود داره. این آمار وجود نداره. تعداد زیادی آمار داریم که هیچ کسی آمار طرف مقابلش قبول نداره. مسئولین استان اصفهان الان در تهران در تردد هستند، بدون تعیین تکلیف نقش خود اصفهان میخوان مسئله آب کشور رو وزارت نیرو، مسئله آب حوزه زاینده‌رود و اصفهان رو حل بکنه.
پس آقای دکتر، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هستش، تو یک جمله یا یک قسمت خیلی کوتاه، یه بخش کوتاه، الان از رسانه ها در حوزه مدیریت بحران آب چه انتظاری هست؟
اولین ببینید، اولین انتظار پیگیری موضوع هست، یعنی اینکه این موضوع به هیچ عنوان متوقف نشه. ما منتظر لحظات بحرانی نباشیم، حتی بحران های بعدی همین الان قابل پیش بینی است. این نکته اول. نکته دوم، رسیدن به حقایقی است که مردم و مسئولین رو به تصمیم گیری های اصلی سوق بده،
کاملا اون آگاه سازی و اون روشنگریه برای مردم اتفاق بیفته که ببینید، چه شد و
ببینید یه مقام مسئول شد. یک مقام مسئول، مسئولین در شرایطی که بخوان تصمیم بگیرن، اگر مردم این تصمیم رو نپذیرن، این مقام مسئول هم این تصمیم رو نمیگیره. اصلا ما تصمیم گیری به خصوص در ایران، ممکنه شما در چین باشید، من مثال میزنم، یا در یک کشور شاید نباید میگفتم، بتونید تصمیم رو به نحوی بگیرید. در ایران نمیتونید تصمیم رو به اون نحو بگیرید. ما الان در مورد حوزه اصفهان میخوایم تصمیم بگیریم، اصلا خود اصفهان هم میخواد تصمیم بگیره. اگر طرفین با هم شک داشته باشن، اگر احساس کنن اطلاعات صحیح در اختیار ندارن، اگر احساس کنن ازشون استفاده شده و قرار تاوان چیزی رو پرداخت بکنن که ما به ازایی نداره، اگر احساس میکنن در حقشون تبعیض و بی‌عدالتی داره صورت میگیره، این تصمیم به ثمر نمیشینه و اون مقام مسئول هم حتی اگر اطلاعات و تصمیم صحیح رو در اختیار داشته باشه، جرأت این مدل تصمیم گیری رو نداره.
پس یعنی رسانه ها باید نقش تسهیلگری خودشون رو برای ارتباط موثر بین مردم و مسئولی به خوبی ایفا
به نظر بکنن. من اگر الان رسانه نتواند این کار رو انجام بده در حوزه بحث آبی کشور، ما نمیتونیم به تصمیمات صحیح برسیم که ضامن همون بحثی
بود. خیلی متشکرم.
صحبت پایانیتون
خیلی ممنون. متشکرم.
برنامه پایش رو شنیدید از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع حکمرانی نوین رو و نقش سواد رسانه و اطلاعاتی در اون رو بررسی کردیم با تاکید بر مدیریت بحران آب. اگر موفق نشدین این برنامه رو بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رو دریافت بکنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده یه بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. حضورتون اعلام می‌کنم که اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. شما عزیزان صدای ما رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 که شما میتونید از طریق این سامانه با این شبکه در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 برای تهران و شهرستان. خب در این فاصله قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام کنم، فهرست عناوین برنامه ها رو تا ساعت 14 حضورتون اعلام میکنم. تا لحظاتی دیگر شما شنونده برنامه یار مهربان هستید. این برنامه به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه. در ساعت 10 زمین 360 درجه رو در ساعت 10 میشنوید با موضوع حیات وحش در زمستان. میان برنامه روایت رنگ ها رو در ساعت 10:55 تقدیمتون میکنیم. در ساعت 11 شنونده ی بحران خاموش هستید به مدت 53 دقیقه. در ساعت 12:30 خداحافظ آمریکا با موضوع کاهش هژمونی دلار و ورود رقبای جدید و همچنین آخرین برنامه از برنامه‌های این نوبت اقتصاد بدون مرز هست با موضوع راهبردهای دیپلماسی اقتصادی